بین ماه و گل دیگه سخت شناسایی، تو عشق و زندگی من، رفیق و دوستم هستی، نه تنها توی قلب من، تو زیر پوستم هستی. دوباره از سر عادت قسم خوردم به جان تو، به چه زیبایی اسم من در اومد از دهان تو، از نفسهای تو بوده که به من هوا رسیده، این نیازم از همه چون از شما به ما رسیده، از نفسهای تو بوده که به من هوا رسیده، این نیازم از همه چون از شما به ما رسیده، از شما به ما رسیده. من یار تو خونم، یه وقتا بعضی آدم ها میشن تقدیر و فال ما، برن یه خاطره میشن، بمونن خوش به حال ما، از نفسهای تو بوده که به من هوا رسیده، این نیازم از همه چون از شما به ما رسیده، از نفسهای تو بوده که به من هوا رسیده، این نیازم از همه چون از شما به ما رسیده، از شما به ما رسیده، از نفسهای تو بوده که به من هوا رسیده.
دوستان خوب شنونده رادیو جوان، قدیما رسم بود که اگر قرار باشه پیوندی بسته بشه حتما ساعت سعد می دیدند، یعنی تا ساعت نمی دیدند قرار پیوند گذاشته نمی شد، یعنی ساعت خوشبختی، ساعتی که اگر حرف دلت با حرف زبانت یکی باشه و این دو با هم صداقت رو در پی داشته باشن، یعنی خوشبختی در خانه دوست. خوشبختی رو برای همه جوانای کشورمون آرزو میکنیم.
زیباییت میشینم، باور کن دنیا رو من با چشمای تو میبینم، جوری به تو دل میبندم که نتونم برگردم، تو رو با قلبم پیدا کردم. خوشبختم تو با منی، لبخند تو از من نگیر، عشق من تا با همین دلشوره رفتن نگیر. میدونی تو دنیا فکر کسی غیر از تو با من نیست، وقتی تو اینجایی راهی غیر از عاشق بودن نیست. وقتی دل من بیتابه بگو با من میمونی، من آروم کن تو میتونی. خوشبختم تو با منی، لبخند تو از من نگیر، عشق من تا با از من نگیر، عشق من تا با همین دلشوره رفتن نگیر.
ایران یکی از کشورهای پیش داد.
ما اساتید برجسته‌ای داریم.
بس ایران توان من هستم.
در تلاش هستیم که این تکنولوژی فناورانه رو وارد بازار بکنیم.
این مهم فقط با استفاده درست، صحیح و برنامه‌ریزی از نیروی انسانی موجود در داخل کشور.
کاملا رو به جلو داشته با سرعت بسیار عالی.
راهی که رفته ای.
ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم ساخت یا راهی خواهیم یافت.
یا علی بگو حماسه ای به پا کن دوباره، یا علی بگو خدا هوا
در. آفرین جان آفرین پاک را، آنکه جان بخشید و ایمان خاک را، به نام خداوند بخشنده مهربان و درود بی پایان بر شما. حالا احوالتون چطوره دوستان جوان؟ خیلی خوش آمدید به برنامه راهی که رفته ایم. من پروین کرمی هستم، به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. لطفاً تا پایان همراه ما بمونید. پیش از هر چیز سر رسیدن آغاز هفته وحدت و خجسته میلاد با سعادت رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمت همه شما تبریک و شاد باش عرض می‌کنم. خیلی متشکرم از همراهی یکایی که شما دوستان جوان با برنامه راهی که رفته ایم. اما شما دوستان عزیز اگر تمایل دارید با ما در ارتباط باشید، شماره 0920-162-75-88 رو به خاطر بسپرید یا یک گوشه یادداشت کنید، به ما پیام بدید و در مورد برنامه نظرتون رو به ما اعلام کنید. اما موضوع برنامه امشب به همت یک شرکت دانش بنیان امکان ایجاد پوشش های نانویی بر روی ابزار پزشکی و جراحی در کشور میسر شد. اما میهمان گرامی برنامه امشب ما جناب آقای دکتر فرید موثق، دکترای متالوژی و رئیس هیئت مدیره یک شرکت دانش بنیان هستند. آقای دکتر موثق سلام و درود به شما.
سلام خانم کرمی، خیلی ممنون از تماسی که با من گرفتین.
خدمت
شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو با ما سهیم شدید. آقای دکتر موثق، در مورد طرحتون لطفاً برای شنوندگان عزیزمون توضیحات لازم رو بفرمایید.
ما در شرکت خودمون که تو حوزه تولید تجهیزات پزشکی در واقع فعالیت میکنه، تولید کننده ابزارهای جراحی و ابزارهای تراشی دندان در ایران هستیم برای اولین بار.
بله.
کاری که ما برای اولین بار تو دنیا همینو انجام دادیم، ابزارهای ما پوشش‌های نانویی مقاوم به سایش و خوردگی دارن که خب این پوشش باعث میشه که عمر ابزار تا حدود 50% نسبت به نمونه‌های بدون پوشش افزایش پیدا کنه.
بله.
حوزه فعالیتمون هم که کلا میشه در واقع بحث متالوژی و مهندسی پزشکی. از سال 96 شروع کردیم فعالیتمون و از همون موقع دانش بنیان شدیم و الان هم خدا رو شکر داریم داخل فعالیت میکنیم و فروش داریم.
خیلی هم عالی. چه مدت روی این طرح کار کردید آقای دکتر؟
ما از سال 96 تقریبا به طور مستمر روی این طرح کار کردیم. از سال 1400 میتونم بگم که کم کم وارد فاز فروش شدیم و الان 60-70% نیاز بیمارستان ها رو تامین میکنیم.
درود بی پایان بر شما. و چه نیازی رو احساس کردید که باعث شد به فکر انجام یه همچین کاری بیفتید؟
ابزارهایی که در واقع ما داریم تولید میکنیم عملا هیچ تولید کننده داخلی نداشت، کلا وابسته به واردات بود و با توجه به اینکه خب محصولات مصرفی هستن و حتما باید به صورت یک بار مصرف استفاده بشه، برای همین تیراژ خیلی بالایی داخل کشور مصرف میشد و ارزبری قابل توجهی داشت.
بله.
با توجه به پتانسیلی که در شرکت موجود بود و ما باز مطالعاتی که انجام داده بودیم و به این نتیجه رسیدیم که میتونیم این رو داخل تولید کنیم، از همون سال 96 استارت کار رو زدیم. بعد از اینکه تونستیم محصول خارجی رو مهندسی معکوس کنیم و تولید کنیم، رفتیم رو بحث ارتقا که با همون پوشش‌های نانویی سخت
بله.
این محصول رو ارتقا دادیم و الان میشه گفت محصول ما نه تنها در حد محصول خارجی و شاید بتونم بگم چند پله بهتر از اون داره کار میکنه و خدا رو شکر همه مشتریامون راضی هم هستن.
خدا رو شکر، چقدر عالی. چقدر از نیروهای جوان استفاده کردی تو این زمینه؟
ما هیئت مدیره شرکتمون 3 تا مهندس متالورژی هستیم که هممون زیر 35 ساله در واقع هستیم.
درود بر شما.
تعداد نیروی کارمونم 15 نفر به صورت مستقیم با ما در حال همکاری هستن، یه تعداد هم خب فروشنده و افرادی هستن که به صورت غیر مستقیم با همون کار میکنن. اونا هم همه میتونم بگم نیروهای جوان هستن با توجه به طبیعت این کار که تولید هست و یه دقت و ظرافت خاصی رو میطلبه. ما کلن از نیروهای جوان استفاده کردیم برای این مدت. همه تحصیل کرده هستم چون تولید محصول پزشکی یه سری
بله.
استانداردها داره که
بله.
شما نمیتونین از نیروی غیر متخصص استفاده کنین، باید با یه جزئیاتی آشنا بشن. برای همین ما از نیروهای متخصص، اونایی که یه سابقه کاری و یه مدرکی مرتبط با این محصول دارن استفاده کردیم.
درود بر شما. آیا حمایت هم شدید از طرف ارگانهای مربوطه، وزارت بهداشت؟
ما یه حمایتهایی از طرف صندوق نوآوری دریافت کردیم. همین وامهای دانش بنیانی هستش که با توجه به اینکه محصول ما دانش بنیان است ولی وزارت بهداشت و کلن اداره تجهیزات پزشکی خیلی دیده حمایتی به اون صورت نداره، ولی ما خیلی نیازی هم به حمایت وزارت بهداشت نداشتیم. بیشتر این که این دیده منفی که نسبت به محصول ایرانی هست اگر این اصلاح بشه و بدونن که این محصولی که داخل تولید شده هم میتونه همون جوابی که محصول خارجی داره رو بده، این خیلی راهگشاتره برای ما.
مسلماً همینطوره، اون دیده باید عوض بشه، ولی خود تولید کنندگان داخلی هم میتونن با ارائه محصولات با کیفیت
بله.
اون نگاه رو عوض بکنن نسبت به محصولاتی که در کشور خودمون داره تولید میشه
بله.
و باعث رشد و شکوفایی صنعت کشورمون میشه.
دقیقاً از هر دو جهت منفعت آخرش به مردم و کشور میرسه، چون هم از اون طرف باعث کاهش ارزبری میشه
بله.
هم از سمت دیگه باعث ایجاد اشتغال میشه.
قطعاً این دو سربرد
کشور خوبه بله.
امیدوارم که موفق باشید آقای دکتر موثق. اگر در پایان صحبت خاصی دارید ما در خدمتتون هستیم و میشنویم.
من خیلی تشکر میکنم از شما که این وقت رو در اختیار من قرار دادیم. این خودش یه انگیزه به ما میده که بالاخره تو کشور جاهایی هستن که این کارهایی که ما میکنیم براشون مهمه، یه انگیزه مضاعفیه قطعا برای ما
انجام وظیفه میکنیم و خوشحال میشیم اگه بتونیم قدم کوچیکی در زمینه رشد و شکوفایی صنعت در کشورمون برداریم. انشالله که این برنامه بتونه این قدم کوچیک رو برداره. درود بی پایان بر شما آقای دکتر موثق. به همکارانتونم سلام بسیار برسونید، امیدوارم همیشه موفق باشید، باعث افتخار ما هستید. لازم به ذکر که ایجاد پوشش‌های سخت بر روی فرزهای دندانپزشکی و ENT تولید شده باعث افزایش عمر و بهبود عملکرد ابزار پزشکی و جراحی میشه.
سرمایه های فکری بسیار بالا، سرمایه انسانی توانمندی رو داریم.
امیدوارم به این زبان ها فرصت داده بشه
ارزیابی عملکرد و اهدای مجوزها رو تسهیل و حمایت بکنه
که زنجیره ارزش رو ما تو محصولات مختلفی بتونیم تکمیل بکنیم.
ما هدف نهاییمون همون هستش.
سلام، وقتتون بخیر شنوندگان گرامی برنامه راهی که رفته ایم. انشالله هر جا هستید موفق باشید. همونطور که میدونید صنایع ساختمان یک صنعت پیشران هست و تعداد زیادی از مشاغلی که وجود داره در یک جامعه مربوط میشه به صنایع ساختمان. در خدمت یکی از شرکت‌های دانش بنیانی هستیم که تو این زمینه کار می‌کنن. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقت عالی بخیر. به ضمن اینکه خودتون معرفی می‌فرمایید، بفرمایید که چه دستگاهی رو تولید کردید در این زمینه.
سلام علیکم، محمد دادی الغار هستم، سازنده دستگاه خرپای تیرچه صنعتی در ایران، مخترع، طراح و سازنده این دستگاه ها توی ایران.
بفرمایید چه کاربردی داره؟
این دستگاه ها تیرچه صنعتی رو برای صفهای تیرچه بلوک توی ساختمان های مسکونی تولید میکنه که یه محصول استاندارد به روز و عالی هستش برای این صنعت.
چقدر صرفه جویی میشه برای مصرف کننده اون تیرچه بلوک؟
اولین مزیت این محصول استاندارد بودن این محصوله. دومین مزیت اقتصادیشه که میتونه نسبت به محصولات دستی و غیر استاندارد نزدیک به 35% ارزان‌تر در بیاد.
چی شد که اصلا رفتی سراغ این سازه؟
این دستگاه‌هاش چون وارداتی بود، برای اینکه یه رشته از وابستگی ایران رو به صنعت اروپا کم کنیم، این دستگاه رو طراحی کردیم و ساختیم.
دنبال این بودید که در واقع برای صادراتش فکر بکنید. مصرف کننده داخلی خودمون استقبال کردن؟
مصرف کننده های داخلی خودمون خیلی استقبال کردن. تیرچه صنعتی اجباری شد داخل صنعت ایران و ساختمون ها سقفاش خیلی استاندارد و بهینه شد. برای صادراتش هم داریم روی عراق، ازبکستان، ارمنستان کار میکنیم.
در آینده مایل هستید چه چیزهایی رو پیگیری کنید تو این زمینه ساختمان؟
چیزی که بیشتر مد نظر ما هست، این دستگاه الان از اروپا داره صادر میشه به کشورهای همجوار ما. ما می‌خوایم سهم بازار خودمون رو تو این کشورها به دست بیاریم.
انشالله که سلامت باشید. انشالله دفعه‌ای بعد که ما خدمتتون برسیم با یه کار جدید، با یه اختراع جدید بتونیم گزارشی رو از خدمت شما بگیریم و پخش کنیم و استفاده کنن شنوندگان ما.
به پایان برنامه امشب راهی که رفته ایم رسیدیم. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه ما رو همراهی میکنید. یک بار دیگر فرا رسیدن خجسته میلاد با سعادت رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه رو خدمت همه شما تبریک و شاد باش میگم و با شما تا فرصتی دیگر خداحافظی میکنم. شب خوش، خدا نگهدار.
گاهی قهرمان ها از قلب زمین آسمان را می سازند. او کسی بود که سکوتش فریاد بازدارندگی بود و لبخندش آرامش یک ملت. به ما آموخت امنیت را نمی سازند، می فهمند و برایش از جان مایه می گذارند. امروز نامش را همه می دانند. افتخاری که او ساخت در دل و جان فرزندان ایران جاری است. ایران ما، سرزمین دلیران.
بهارستان، بهارستان،
لبنیات نمونه، از صبحونه تا عصرونه رو میز هر خونه.
بهارستان، بهارستان،
هر چی که دلت خواست، همه واسه کیک پزی و دوغ و شیر و ماست. از تنهایی تا دوستان، از شروع تا پایان، از بهار تا زمستان.
بهارستان،
بهارستان. فرزند آوری گران شده، هم به لحاظ مالی هم به لحاظ نگرشی.
میزان رشد طبیعی جمعیت به کمتر از 1% رسیده.
نسل جدید مسئولیت پذیر نیست.
هر بچه‌ای که میاد رزقشو با خودش میاره.
کوچک شدن هرم جمعیتی کشور.
بچه دار شدن سگ بیارم
بزن. وارد سیاه چاله جمعیتی و یا پیری جمعیتی میشه.
جمعیت جوان یکی از فایده ترین ثروت های کشور.
ایران جوان.
خانم آقایان وقتتون بخیر، من محسن رسولی هستم و اینجا ایران جوانه. جمعیت یکی از مؤلفه‌های قدرت و اقتدار ملی و استحکام ساخت درونی قدرت هر کشوریه و عامل بسیار مؤثری توی شکل‌دهی قدرت نظامی و اقتصادی کشورها به حساب میاد. الان بحث جمعیت جامع‌تر و فراتر از چارچوب سنتی مورد توجه قرار گرفته و اهمیت کیفیت جمعیت و توانمندی‌های اون هم به مراتب افزایش پیدا کرده. به همین خاطره که میخوام الان در مورد تأثیر جمعیت بر سیاست صحبت بکنم و ببینم که چطور یک جمعیتی در هر کشور میتونه قدرت سیاست داخلی و بین المللی اون کشور رو افزایش بده. مسئله جمعیت یا همون منابع انسانی اصلی ترین نقش رو توی تولید قدرت ملی ایفا میکنن، تا اونجایی که منابع مادی، منابع زیرزمینی و روزمینی، توان تکنولوژی، قدرت نظامی و حتی خود سرزمین در کنار عامل جمعیت معنا پیدا میکنن و بدون جمعیت تقریبا تهی از معنا میشن. توی کشورمون هم شاهد سالهایی هستیم که به علل مختلف سیاست کلی کشور به سمت کاهش جمعیت متمایل بوده و توی این زمینه هم تا حد قابل توجهی پیش رفته که مضراتش رو بعد از اون مشاهده کرد. رسیدن به جمعیتی متعادل و مطلوب و به تبع اون نظام سیاسی مستحکم و قدرتمند یکی از اهداف اولیه هر نظام سیاسی توی هر جایی از دنیاست. پس توی حکومت اسلامی تعادل و توازن جمعیت از باب اینکه یکی از زمینه‌های رشد و پویایی جامعه و محقق شدن امنیت سیاسی جامعه است اهمیت بسزایی داره. هدف ما هم توی همین برنامه تبیین جایگاه و تأثیر جمعیت مناسب در امنیت سیاسیه. تحقیقات زیادی هم در این زمینه انجام شده که نتایج همه‌شون نشون میده که ارتقای کمی و کیفی جمعیت و رسیدن به نقطه تعادل تأثیر بسزایی توی مؤلفه‌های اصلی امنیت سیاسی داره. داشتن جمعیت مناسب باعث توزیع مناسب منابع و درآمدها، رونق تولید، عدم وابستگی اقتصادی و سیاسی، مشروعیت سیاسی، آزادی، مشارکت، عدالت سیاسی، عزت، اقتدار ملی، پیشرفت و توسعه میشه.
مسئله جوانی جمعیت و نسبت آن با رشد اقتصادی به صورت جدی توسط بعضی از برندگان جایزه نوبل اقتصاد مطرح شده است. کنس ارو، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1972، در کتاب انتخاب اجتماعی ارزش‌های فردی می‌نویسد: با کنترل جمعیت رشد اقتصادی محدود می‌شود. رابرت سولو، دیگر برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1987، برای نظریه رشد اقتصادی در مقاله شاخص خود یعنی رهابردی به نظریه رشد اقتصادی می نویسد وجود یک نرخ رشد مثبت جمعیت برای فرایند رشد اقتصادی ضروری است. این موضوع در سالهای اخیر در کشور ما نیز مورد توجه جدی قرار گرفته و رسانه ها از تهدید پیری جمعیت سخن گفتند. مسئولین عالی رتبه کشور تلاش کردند تا با سیاست‌گذاری‌های جدید جامعه را متوجه اهمیت جوان بودن جمعیت کشور کنند.
سازمان ملل از برآورد جمعیت کشورهای مستقل جهان چند سال پیش منتشر کرد، پرجمعیت‌ترین کشورهای دنیا چین و هند و امریکا بودند. ایران هم توی رده 17 این جدول قرار داشت. اما توی آمار جدید این سازمان جایگاه کشور ما نه تنها بهتر نشده که سیر نزولی داشته و توی جدول مثلا سال 2020ش یه پله سقوط کردیم، 18 شدیم. چین با جمعیت 1.5 میلیاردی، هندوستان با جمعیت بیش از 1.3 میلیارد و اندونزی پر جمعیت ترین کشور مسلمان با 266 میلیون نفر سبب شدن که بیشترین سهم نرخ رشد جمعیتی توی جهان مربوط به قاره آسیا باشه. البته که بیشترین سهم هم مربوط به چین بوده. برآوردام نشون میدن که تا سال 2050 هندوستان طلایه‌دار جمعیتی جهان میشه و چین رو پشت سر میذاره و یه رقابت بین این دوتا کشوره. شاید اگر ما جای این دوتا کشور بودیم میگفتیم اوه این همه جمعیت، 1.5 میلیارد، 1.3 میلیارد جمعیت داریم دیگه، ولش کن، حالا افزایش هم پیدا نکرد. ولی همین‌ها دارن روی افزایش جمعیتشون تمرکز میکنن، سرمایه‌گذاری میکنن، چون به این موضوع واقف شدن که جایگاه اقتصادی و قدرت هر کشوری وابسته به جمعیت اون کشوره. و کشورهای مثل ژاپن و آلمان و ایتالیا که کشورهای پیشرفته‌ای به حساب میان الان با پیری جمعیت مواجهن و جایگاهشون تا سال 2050 رو دارن سعی میکنن ارتقا بدن از لحاظ جمعیتی تا بتونن همچنان توی سیاست بین الملل، توی جهان سیاست تأثیرگذار باشن. اینه تأثیر جمعیت بر سیاست هر کشوری. به امید ایران جوان. خدا نگهدار.